بگیریم، ولی واقعیت اینه که چرا هوش مصنوعی امروز اینقدر روند شده؟ به این علت که منابع پردازشی در دسترس تر قرار گرفته و ارزون تر شده نسبت به قبل. بنابراین اینجا نشون میده که ما اگر رو منابع پردازشی عظیم نخواهیم کار کنیم، میزان یادگیری ماشین و الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی رو از دست میدیم، چون اون وقت اینقدر کند میشه که اون کاربردهای زمان واقعی رو نخواهد داشت. مطلب دیگه بحث پهنای باند گسترده است که باز اینجا ما تو منطقه داریم الان میشنویم مقالات راجع به 7G 7G صحبت میکنه، 6G استقرار یافته، توی 5G که اصلا تموم شده. ما امسال که به اپراتورها گفته شده، چون من توی یکی از این اپراتورها هم مشاور حوزه تحول دیجیتالش هستم، که گفته شده و تکلیف شده از طریق وزارت فناوری اطلاعات، همین الان اگه بپرسیم تو 6 ماه گذشته برای 5G چه سرمایه گذاری واقعی پابلیکش عمومیش کرده شده، میبینیم عددا بسیار ناچیزه. پس الان دو فاکتوری که هوش مصنوعی رو تو دنیا میاد ترند یا روند میکنه رو ما همین الان که تو لایه زیر ساخت الان شما میبینید، مثلا تو همین بحث لاجستیک هوشمند AT&T میاد رو BTSش منابع پردازشی میذاره که بتونه فشار رو از روی خودروی یا اون وسیله حمل کننده کالا ورداره. لاجستیکش سه همتی هم که ما میبینیم الان سرمایه گذاری شده، تا اونجایی که من تا هفته قبل اطلاع داشتم هنوز جذبش توسط سازمان هوش مصنوعی، یعنی همین مقداری هم که قرار بوده در اختیارش قرار بگیره نشده. آنچه که میبینم بودجه‌ای که فعلا برای همایش ها و
اونم نیست، البته چون من هستم مگه همایشه دولتی
هست. آره همون بخشو دارم میگم، توسط سازمان هایی که برای این موضوع چه ستاد چه سازمان تعیین شده و مصرف شده بیشتر جذب شده تا اون بودجه‌ای که واقعا برای کار واقعی هوش مصنوعی باید هزینه. و این موضوع اصلا شوخی بردار نیست، به خصوص ما رو در لایه بهره برداری ممکنه که ببره جلو، ولی تو لایه زیر ساخت دانشی ما رو به شدت عقب میندازه و فاصلمون که الان 66 یا 64 هستیم توی 80 کشور نسبت به 14 این رو بیشتر خواهد کرد.
دقیقاً. ما جواب چون آخرای برنامه هوشیار این هفته هست، می‌خوایم که جمع‌بندی تو رو داشته باشیم از برنامه امروز. به هر حال حالا چالش‌ها رو گفتیم، درد و دلا رو گفتیم، به نظرت راهکار چیه، آینده‌اش چیه؟
من کم و بیش آرش جان، چون خودم هم حالا مثلا بیرون از ایران روندها رو بررسی کردم، تو بعضی جاها مثلا این تستی از وضعیت بازارشون داشتیم، از این نظر که نگاه میکنم که تکنولوژی ما توی مثلا بکارگیری الگوریتم هوش مصنوعی چقدر با بیرون ایران تفاوت داره، اینو بهش به این اعتماد به نفس رسیدیم که تقریبا برابریم از نظر سطح تکنولوژی. این خیال راحتی رو دارم که یعنی اگر کار بکنیم، اگر اینوستمنت و حمایتی انجام بشه، سرمایه گذاری انجام بشه، قطعا نتیجه بخش خواهد بود، چون تفاوت تکنولوژیک یا تفاوت فناوری نداریم به اون صورت توی برواقع مباحث مربوط به برنامه نویسی.
بله.
اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من دارم نگاه میکنم که حمایت‌های یا سیاست‌گذاری‌های کلانی که این کشورها دارن یا تغییر ساختارهایی که تو مسئله لوجستیک داشتن، مثلا متولی شدن یه وزارتخونه به اسم وزارت لوجستیک اینقدر اهمیت داره برای بعضی از کشورها که وزارت لوجستیک رو ایجاد کردن،
یا حتی وزارت هوش مصنوعی،
وزارت هوش مصنوعی در امارات، که اینها میان سیاست‌های کلانی رو تبیین میکنن
با سرمایه‌گذاری عظیم.
عظیم، بله. نکته‌ای که وجود داره، تمام شرکت‌های کشور ما خب قاعدتاً تحت تأثیر این سیاست‌ها خواهند بود. یکی از اون سیاست‌های جالبی که اینها داشتن برای من مسئله کربن فوت‌پرینت بود. ظاهر قضیه اینه که مثلا ما می‌خوایم رو به محیط زیست کمک بکنیم، چون شاید دغدغه سرمایه‌دار لزوماً محیط زیست نباشه. ولی این المان و سوبسیدایز کردنش، کمک کردنش برای اینکه اینا بتونن این کربن فوت‌پرینت رو کم بکنن، خانه‌ها داره غیر مستقیم برمیگرده به اینکه تکنولوژی رو ذریبش رو بیشتر بکنن که هزینه‌هاشون کم بشه. که
یکی از اثرش هم در واقع به جایی که نفت خام بفروشن، حتی در کشورهایی که یا مثلا سایر منابع سوختی رو بفروشن به صورت خام، اینها رو تبدیل کنن به فرآورده‌های با ارزش بالاتر و با ارزش افزوده بیشتر هم بفروشن. یعنی دوگانه است، هم ضریب تکنولوژی میره بالا، هم محیط زیست در واقع بهبود پیدا میکنه، هم بحث ترافیک و هزاران مورد دیگه. از اون ورم اون سوختی که صرفه جویی شده امکان فروش سوخت به جای مواد سوختی خام.
این موردی که شما میگین میوه این قضیه، ثمره این قضیه، شرکتیه به اسم شرکت تسلا که ایلان ماسک بنیان گذارشه. ایلان ماسک وقتی یه شرکتی رو احداث کرد که تماماً خودروی برقی تولید میکرد، یعنی ظرفیت استفاده تولید کربنش تو کشور آمریکا زیرو بود، صفر بود، 100% ظرفیت کربن داشت و میتونست این ظرفیت کربن رو بفروشه به شرکت‌های رقیبش. یعنی یه جورایی رقبای ایلان ماسک پول می‌ریختن تو جیب ایلان ماسک، ایلان ماسک رشد بکنه.
حوزش با اومدن ترامپ هم که بهتر میشه دیگه.
به شدت الان با اون کاری که داره میکنه تو حوزه خودروهای خودران لوجستیکو داره تحت تاثیر. من فکر میکنم شاید به این تغییرات این سیاست‌های کلان خیلی بتونه به ما کمک بکنه.
حتماً همینطوره و خیلی ممنونم از تو و برای تو تیمت و کسب و کار دازو بهترین حال دارم. به هر حال همونطوری که گفتیم لوجستیک حوزه سختیه و شاید خیلی کم بود داریم، ولی خب استارتاپ‌های مثل شما میتونن خیلی برای کشورمون به نظرم افتخار آفرین باشه.
و من خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتی این کار رو تو ایران انجام بدی و با تیمت تو در واقع کشور بمونی و با همه سختی‌هایی که میدونم باش روبرو هستی این ارزش رو خلق کنی. خیلی ممنون محمد جواد عطابکی که زحمت کشیدی اومدی و یه عالمه چیزای خوب با ما و مخاطبین محترممون به اشتراک گذاشتی.
بی‌نهایت ممنون از لطفتون، امیدوارم که مطالب برای شنوندگان عزیز مفید بوده باشه و متشکرم از دعوتت.
ممنونم. چند دقیقه آخر برنامه رو با من علیرضا بشنوید. بله، برنامه هوشیار هست از رادیو اقتصاد. من آرش سروری و علیرضا بزرگمهری برنامه رو جلو میبریم. خب حرفی خوبی زدیم، به هر حال موضوع لوجستیک اولین بار تو هوشیار بهش پرداختیم و سعی میکنیم در برنامه بعدی هم علیرضا به موضوعات دیگه مثل سلامت، مثل متاورس، NFT، همه این تکنولوژیایی که هوش مصنوعی دارن بپردازیم.
راستش خود موضوع لوجستیک هوشمند بسیار در واقع ادامه داره، شاید تو چند برنامه دیگه هم بشه چون خیلی ابعاد مختلفی داره. جالب بود که یکی دوتا از شنوندگانی که با من مرتبط بودن و برنامه مربوط به هوش مصنوعی توی رکتک و حقوقی و قضایی رو شنیده بودن، اونها میگفتن که این ادامه میتونست داشته باشه. آره. این جا داشت که یه بار دیگه آره. برای همین راستش لوجستیک هوشمند بخشای بسیار زیادی داره که اصلا در این برنامه جا نشد، وقت نشد بهش پرداخته بشه و کلی تو لایه زیر ساخت دیتا و اطلاعاتش لوجستیک هوشمند بحث داره، تو پردازشش، تو مسیریابیش، توی در واقع کاهش این استفاده از انسان در قسمت‌های مختلف حملش، تو بسترهاش، که فکر می‌کنم این دفعه ما در واقع یک فهرست سریع یا یک نگاه سریع بهش داشتیم که جا داره که بیشتر بهش بپردازیم تو قسمت‌های بعدی.
هشتگو فراموش نکنید، هوش آندرلاین یار، و من در صفحات اجتماعی با شبکه‌های اجتماعی با آرش سروری و علیرضا بزرگمهری هم با همین شناسه هست. میتونید برنامه هنوز توی در واقع شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای نداره، ولی به زودی ایشالله این اتفاق میفته. ممنونم از من آرش سروری، تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدار.
از منم علیرضا بزرگمهری در پایان این برنامه براتون آرزوی حال خوب و دل شاد میکنم.
محمد جواد خیلی خوب بود، فقط یادش که مثلا بتونی بذاره.
آره. قسمت دو شد بریم چون زمان
آره به نظرم خیلی جا داره.
حالا
چون
داشته باش تو خود آفتایم گفت مثلا دنیا رو گفت
ایران رو گفت. چون روزهای دیگه هم داریم کار میکنیم و چون دردش رو کشور میدونم
که برنامه بعدی رو چی حالا تا اینجا اومدید دیگه میخوایی چی کار کنیم.
آره آره
بسیار عالی خیلی خوشحال شدم.
مرسی
از اینکه اومدید.
لحظه عشق در سجودی دگرم وندر پس پرده غرق جودی دگرم دیریست که از وجود خود زنده نیم گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم
اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز
مدرسه وسط کوچه ما بود. توی حیاط خونه هم که وامیستادم میتونستم صدای زنگ مدرسه رو بشنوم. لازم نبود مثل بچه های دیگه صبح زود پاشم تا سر وقت برسم. چند دقیقه مونده به زنگم که راه میافتادم بازم به موقع بود. البته این مال زمانی بود که صبحی بودیم. شیفت بعد از ظهری که می شدیم زودتر کارمو انجام می دادم، پول تو جیبیمو می گرفتم، کیفمو می انداختم رو دوشمو راه می افتادم. سر راه چسبیده به بزازی حیدری که یه مغازه کوچولو بود و فقط 4-5 تا طاق پارچه داشت، بقالی مش جعفر بود، همونی که دلم می خواست هر روز بهش سر بزنم. بین دوتا مغازه یه قفس قناری آویزون بود. نمی دونم این قناری مال بزازی بود یا بقالی. قناری صبح زود شروع میکرد بخوندن، صداش جزی از کوچه ما بود. وارد بقالی که میشدی یه میز بزرگ با در شیشه‌ای بود. کنار میز میستادم، رو پنجه پا بلند میشدم تا بتونم چیزایی که توی میز هست رو ببینم. یه جعبه آدامس خروس نشان، چند تا بادکنک رنگی، چند تا تیتا، بیسکویت مادر و یک کاسه هم شکلات کره‌ای. روی میز هم یه شیشه گرد بود که توش پر بود از آدامس قلقلی. خنده داره، اما همیشه فکر میکردم مش جعفر خودش این آدامسا رو درست کرده با قلقلی کرده. من به هیچ کدوم اینا کاری نداشتم. چیزی که منو به مغازه میکشوند فقط جعبه شانسی بود.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری. جعبه شانسی یه جعبه بزرگ بود که به قسمت‌های کوچیک تقسیم شده بود. فرض کنید یه جعبه کفش که 20 تا خونه داره. با انتخاب یکی از این خونه‌ها برنده یه چیزی می‌شدیم. مش جعفر می‌گفت تو این خونه‌ها هر نوع خوراکی که بگین جا دادیم. از نوشابه گرفته تا ماشین کوچیک اسباب بازی. از همونایی که توی مغازش داشت. ماشینی قد یک کف دست با چراغایی که کاغذ رنگی طلایی بودن. به گفته های مش جعفر ایمان داشتم.
میان آقایی با من تماس گرفتن و گفتن که شما برنده شدید توی یه پیشی که ما میخواییم دعوای شما رو آنتن زنده با وزیر ارتباطات صحبت بکنیم و به مراکشی بهتری انجام میشه، یه قاکشی انجام میشه که از بین اون کسایی که مثلا سه قاکشی اولیه در اومدن تو این بار باز با شما یه صحبتی بکنیم و یه جایزه به اسم بدیم. بعد از من اطلاعات خواستن به این مطاقه با یه سناریوی خاصی اومدن. اول گفتن خب شما به آنتن زنده این بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا هستید. بعد با همین اطلاعاتی که از من گرفتن در واقع حالا مثلا روی رادیو اینجوری اعتماد رو جلب کردن، یعنی گفتن خب شما از تهران هستی با این نام. بعد همینجوری شروع کردن اطلاعات گرفتن، یعنی در قالب این مسابقه اومدن از من اطلاعات گرفتن. وقتی این اطلاعات رو گرفتن کم کم من حالا یه سری چیزه اومد تو ذهنم که ممکنه این کلاه برداری بشه، ولی واقعا متوجه نشده بودم تا زمانی که اینو دیدن مثلا 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید و اینا یه سری سوالاتی میپرسیدن، اطلاعاتشون رو تکمیل در میکردن و یه سری اصلا سناریوهایی داشتن، آهنگای پخش میکردن که قشنگ آدم فکر میکرد که توی یه مسابقه زنده رادیویی داره شرکت میکنه.
چشمامو میبستم، به صدای قناری گوش میکردم که شاید از صدای اون بخوام چیزی رو بفهمم. بعد دستم رو بالا می بردم و می چرخوندم تا روی یکی از این خونه ها پایین بیاد. تو این فاصله تا دستم روی یکی از این شانسی ها بشینه زیر لب دعا می کردم خدایا یه کاری کن برندشم، یه چیزی ببرم، یه چیز به درد بخور، یه چیزی که تو کلاس پوزشو بدم و کیف کنم. مش جعفر می خندید، با آداب خاصی خونه رو باز می کرد. همیشه هم با لحن خودش میگفت ببینم این بار شانست چیه. و شانس من همیشه کاغذ تا شده یه توی اون قسمت بود که نوشته شده بود پوچ. قناری جلوی در همچنان آواز میخوند.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
به تنظیم اینا اومدن به من گفتن که خب حالا شما میخوای کدوم در واقع جایزه رو انتخاب بکنید، کمک هزینه داریم برای سفر و ارتباط آلیات و همچنین مثلا میتونیم ما بهتون نقدی پول رو واریز کنیم. و من حالا یکی رو انتخاب کردم و برای در واقع باری، گفتن شما برو پای دستگاه آبروان.
من هیچ وقت چیزی برنده نشدم. هیچ وقت هم به این فکر نکردم که چرا خونه‌ای که امروز باز کردم روز بعد بسته است. چرا تو هیچ خونه‌ای حتی یه آدم سقلقلی هم نیست. من شکست خورده‌ای بودم که هر روز برای این شکستم باز هم پول می‌دادم.
اینو کلمه دستگاه آبروان رو گفتن، من دیگه متوجه شدم که این قضیه خود برداشتن. هیچ وقت ربطی به این نداره که من دستگاه آبروان برم چه اتفاقی بیافته. وقتی اینو گفتن من دیگه متوجه شدم و حالا من تلاش کردم که در واقع بتونم این شماره رو از طریق پلیس تحویل بگیرم.
قربانیان روایت می کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
خلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری. این روزا به این فکر میکنم که چرا به مش جعفر اعتماد داشتم. چرا یه بار از خودم نپرسیدم خوب برنده نشدی تمومش کن؟ مگه برنده شدن به دست آوردن چیزی که روش حساب نکردی چقدر کیف داشت که هر بار باز هم شکست رو تجربه می کردی؟
اینا شماره رقمای موجودی رو می خوندن، یعنی می گفتن خب ببین چند رقمه، و اون کارتی رو که به هی کارتا رو عوض می کردن، مثلا می گفتن خب این کارت رو بذار به ما بگو چند رقم شماره موجودی شما. بعد از این طریق میخواستم ببینم که خود این کارت من مبلغ بالاتری داخلش هست و از این طریق اون رو خالی کنم. من چند عدد بهشون گفتم و وقتی این متوجه شدم خب گفتن که نه اونا نه این نه این کارت نه اون کارت نه. یه کارت اینه که متوجه شدم، گفتم خیلی خب یه کارت که من باش معاملات سنگین انجام میدم اون رو میذارم. گفتن آره اون خوبه، اون کارت خوبیه. این کارت رو گذاشتم و در نهایت اینا یه موقعی اصلا لحنشون عوض شده بود دیگه، از این حالت محترمانه دیگه خارج شد اون لحنشون وقتی پیری داشت توی میکشید و دیگه حالا یه مقدار دیگه من عصبانی شدم و چون فهمیده بودم کارشون هم چیه یه موقع باشون بعد صحبت کردم و دیگه قضیه تموم شد. ولی حتی بعدش هم تماس گرفتن، گفتن کامل اطلاعات بانکی من درآورده بودن از طریق اینکه حالا من گفته بودم شماره کارتش رو براشون خوندم، به نظر شماره کارت براشون ضرری نداشت، اطلاعات دیگر من از بودم از طریق همون شماره کارت اینکه حالا بانک من کجاست و مثلا یه سری چیزهای دیگر رو به دست آورده بودن و من یه دارم با من بدخلاقی هم کردن. این واقعا یه سری کلاهبردارای خیلی قروری هم بودن. حالا این بود داستانی که من داشتم و توی اقوام هم اتفاق افتاد.
این روزا شنیدن خبر دروغی برنده شدن همون جعبه شانسی مش جعفره که بچه مدرسه یا رو گول می زد. گریم این وسط صدای قناری هم باشه، صدای کف زدن و هورا هم باشه، جایزه های رنگ و رنگ هم وعده داده بشه، اما اصلش دروغه، خالی کردن جیب ماست. به این فکر میکنم ما هنوز هم همون بچه مدرسه یا بی تجربه‌ای هستیم که ذوق برنده شدن با همونه. وقتش بزرگ بشیم، هوشیار باشیم. مش جعفرا نباید از سادگی ما سوء استفاده کنن.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی می‌گیرند؟
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده سرگرد جواد مختارزایی هستم، کارشناس سایبری پلیس فتح فراجا. یکی از جرائمی که در فضای مجازی اتفاق میفته کلاهبرداری تلفنیه. کلاهبرداری تلفنی جرمیه که در اون مرتکب از طریق تماس تلفنی و انجام مانورهای متقلبانه در تلفن دیگران رو فریب میده و با متقاعد کردن اونها بر کارت به کارت وجه یا در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی و دسترسی به رمز پویای اونها مالهای اونها رو ببره، که در این شاید میتونیم بگیم که کلاهبرداری تلفنی اتفاق افتاده. یکی از مثالها میتونه برنده شدن در قرعه کشی یا برنده شدن در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی باشه. به طور مثال با شما تماس میگیرن و میگن که در یک برنامه رادیویی با حضور یکی از مقامات برنده شدید. حالا ما شما رو میخوایم وصل کنیم به برنامه و با حضور وزیر به طور مثال ارتباطات شما صحبت خواهید کرد. حتی به شما میگن که هیچ صحبت اضافه نکنید، در مورد مسائل متفرقه صحبت نکنید و بسیار حواستون باش. در این شرایط شما احساس میکنید که واقعا به یک برنامه رادیویی زنده وصل شدید و همه چی طبیعی به نظر میاد. پس از اینکه صحبت‌های شما تمام شد، شما رو به طور مثال به سمت دستگاه آبربانک هدایت میکنه و شما میگن که به یک دستگاه آبربانک مراجعه کنید. وقتی به دستگاه آبربانک مراجعه میکنید، با ترفندهای مختلف کاری میکنن که شما پول رو به حساب اونها واریز میکنید. در این کار سعی میکنن اول متوجه بشن که کدوم یکی از کارت‌های شما بیشترین وجه داخلش هست و با استفاده از اون و ترفندهای مختلف مانند انگلیسی کردن دستگاه آبربانک و روش‌های دیگه، خودتون پول رو به حساب فرد هکر و یا کلاهبردار انتقال میدید. بنابراین دقت داشته باشید، به هیچ عنوان برای دریافت پول نیازی به مراجعه به دستگاه‌های آبربانک نیست، و یا اینکه اگر قرار شد کسی به شما پولی واریز کنه، بجز شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباد، هیچ اطلاعات دیگه ای رو نباید در اختیار فرد دیگری قرار بدید.
Oh.